دانشگاه بود و خانم دکتر قاسمی از مراسم اون جشن به عنوان یه جشن باشکوه و ماندگار و عاشقانه یاد کردن. وقتی یه عشق پاک و خالصانه باشه، زندگی با همه سادگیش برامون باشکوه و زیبا میشه. و حالا بازم مهمون خانم قاسمی هستیم و میخواییم بدونیم خانم دکتر چه توصیفی از شروع زندگی با دکتر مجید شهریاری دارن.
ما خیلی با هم بودیم تو زندگی، یعنی هم محل تحصیلمون یکی بود، بعد که ایشون اومد پلی‌تکنیک، ایشون هم مشغول پلی‌تکنیک شد، من هم اونجا کار میگم، با هم اونجا همکار بودیم. بعد ایشون اومد شهید بهشتی، من هم اومدم شهید بهشتی، باز با هم همکار بودیم و خیلی همراه بودیم. یعنی خیلی برام جالب بود، به هر حال دوستان هستن، زندگی های مختلف رو میبینیم، خواهرها، برادرها، اقوام. کمتر دیدم زندگی که مثل زندگی خودم انقدر زن و شوهر همراه باشن، هم فکر باشن، هم نگاه باشن، ارزش ها اینقدر منطبق باشه. نمیگم من مثل دکتر بودم، دکتر خیلی پارامترهایی داشت که تو خودم نداشتم، ولی لذت میبردم از اینکه تو زندگی هستم که همسرم این خصایص رو داره. خب من مثلا اهل شعر و شاعری و این چیزا نبودم، ولی لذت می‌بردم از اینکه دکتر اهل حافظ خوندنه. خیلی اوقات می‌نشست تو خونه برای خود من حافظ می‌خوند و من لذت می‌بردم، ولی خودم هیچ وقت نمی‌نشستم حافظ بخونم. یا ماه رمضان ها موقع افطاری، خب من مشغول افطاری آماده کردن بودم، صدای ترتیل قرآن ایشون تو اتاق می‌پیچید. خب من خودم نمی‌نشستم قرآن ترتیل بخونم، ولی وقتی داشتم آماده می‌کردم اصلا عادت کرده بودم به این صدای ترتیل قرآن ایشون. خیلی سخت بود برای من که اصلا تصورشم قبل از اینکه حادثه اتفاق بیفته که من شاید بدون بچه هم بتونم زندگی کنم، ولی بدون مجید نمیتونم.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
حالا میخواییم بدونیم یه زندگی مشترک توی خوابگاه دانشجویی چطور بود؟ اون اوایل ازدواج چطور گذشت؟
هر دو تامون خب دانشجو بودیم، شدیداً درگیر درس بودیم. من تزم رو داشتم میگذرونم، تزم آزمایشگاهی بود، باید صبح میرفتم تا دیر وقت. خب همه وقتمون ما به درس خوندن میگذشت. من که خیلی مشغول بودم، یعنی صبح میرفتم شاید ده شب میومدم. یکی از لذت بخشترین چیزها برای من اون زمان این بود که ده شب، چون انرژی اتمی بود محل کارم، خب ایشون می اومد، ماشین و اینا هم که نداشتیم، ایشون می اومد دم در انرژی اتمی منتظر می ایستاد تا من کارم تموم شه. اون ده شب مثلا می اومد دنبالم، بعد با هم برمیگشتیم خونه. بخوام خیلی برای من لذت بخش بود دیگه. ما اوایل هم میگم ما که واقعا پول نداشتیم. من 13500 تومان حقوق می گرفتم، ایشون هم که کلا کار نداشت. هر از گاهی کلاس حق و تدریسی چیزی بهش میدادم. به هر حال هرچی ایشون در می آورد، هرچی من در می آوردم، یه کمدی داشتیم اونجا، پولامون میذاشتیم اونجا، هر کس هر چقدر لازم داشت برمی داشت خرج می کرد. نه حسابی، نه کتابی، نه این مال منه، نه اون مال شماست. خب تو خوابگاه بودیم، نه مبلی، نه صندلی، هیچی. خیلی زندگی بسیار ساده. خب الحمدلله خیلی خوب میتونستم مدیریت کنم، طوری که در اذهان دیگران فکر میکردن که ما خیلی وضعمون خوبه و بعضا دوستان مشکل مالی داشتن مراجعه میکردن به ما و دکتر هر جوری بود، هر جایی بود تهیه میکرد که روی کسی رو زمین نندازه. تو همون خونه ساده آقای دکتر صالحی که اون موقع رئیس دانشگاه شریف بودن، ایشون با خانومشون اومدن، آقای دکتر غفرانی که از اساتید دانشگاه شریف بودن با خانمشون اومدن منزل ما، دو تا پتو انداخته بودیم و دو تا پشتی و در همین حد. و خب خیلی ساده و به قول این کوچولوی تو تلویزیون میگه به همین سادگی و به همین خوشمزگی، واقعا به همین گونه زندگیمونو شروع کردیم و ادامه دادیم و الحمدلله دو تا بچه خوب و دوست داشتنی هم داریم. و خب ادامه پیدا کرد.
زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسم، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسن. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه.
زندگی با دکتر مجید شهریاری برای خانم قاسمی تغییرات روحی و معنوی زیادی داشته، طوری که میگن
من واقعا به نظر خودم بعد ازدواج اصلا هویت پیدا کردم. با اینکه قبل ازدواج بچه به هر حال فعالی بودم، اجتماعی بودم، درس خون بودم، تحصیل کرده بودم، کار میکردم. من گفتم دوران دبیرستان همیشه بیرون بودم، تو اجتماع بودم، هیچ وقت مشکلی از جهت نمیدونم استقلال یا حتی استقلال مالی، به هر حال همیشه از دوران دبیرستان من خودم حقوق بگیر بودم، کار میکردم، حقوق میگرفتم، هیچ وقت مشکلات این تیپی نداشتم. ولی واقعا احساس من بعد ازدواج زندگی معنادار شد، هدفدار شد. بعد به خصوص وقتی وارد زندگی با ایشون شدم، توجه هم به یه سری مسائل اعتقادی خیلی بیشتر شد، به علت اینکه ایشون خیلی ظاهر بود این اعتقاداتش تو زندگی، و هم ظاهر میکرد و هم عامل بود. یعنی من به عینه میدیدم با یه کسی دارم زندگی میکنم که هرگز دروغ نمیگه، با یه کسی داشتم زندگی میکردم که هرگز غیبت نمیکرد، و اگه یه موقعی حالا پیش میومد آدم داره صحبت میکنه حرف از کسی دیگه میومد، یا تذکر میداد، یا حرف رو عوض میکرد، یا اگه توی جلسه یه چیزی بود حالا نمیشد بلند شد میرفت بیرون. و اینا رو همیشه تو زندگی میدیدم. به عینه با یه کسی داشتم زندگی میکردم، دغدغه نماز اول وقت داشت، خیلی دغدغه داشت. ما اگه بیرون بودیم موقع اذان میشد، اذان ایشون عین مرغ سر کنده، فقط اون لحظه به این فکر میکرد یه جایی وایسه نماز بخونه. حالا تو خیابون بود، تو بیابون بود، تو جاده بود، تو فروشگاه بود، هر جایی بود، ایشون دغدغه مثلا خمسشو داشت. مثلا اگر یه شبی به یه دلیلی مهمانی بودیم یا مهمان داشتیم دیر میخوابیدیم، بعد مثلا نماز صبح دیر میشد، مثلا این موقع بلند میشدیم کم مونده بود دیگه، در دقیقه رو مونده به افتاب بزنیم، اینقدر استرس پیدا میکردیشون، اینقدر استرس میکردم. اینا رو میدیدم، حس میکردم تو زندگیم، و اصلا اینا مچ شده با اصلا با زندگیم، با تنفسای من مچ شده. خب این تغییرم بعد ازدواج بود. باز میتونم بگم شهادتشونم یه دریچه دیگه ای رو جلو چشمان باز کرد.
بمان تا من با تو از فردا گویم، صدایم کن تا مهرت را جویم، تا مهرت را جویم. تو چون هستی من ز عشقت سرمستم، کنار تو من از غم ها رستم.
هر کسی توی زندگیش کارایی انجام میده که سبب میشه زندگیش در مسیر درست و خدایی قرار بگیره، طوری که همه میگن بعضی کارا واقعا آدمو عاقبت به خیر میکنه و از پرتگاه‌های زندگی دور میکنه. خانم دکتر قاسمی، توی زندگی دکتر شهریاری چه چیزایی وجود داشت که شما فکر میکنید سبب پیشرفت کاری و روحی و معنوی ایشون بود؟
من فکر میکنم یکی از برگای برنده تو زندگی ایشون این بود که علاوه بر بحث واجبا خیلی به مستحبات تاکید داشتن و اهتمام میورزید. خود من خیلی از مستحبات رو واقعا به جا نمیارم، یعنی یا خستم یا حالشو ندارم یا وقتش مثلا وقت ندارم، ولی هرچی بالاخره یه توجیه برش پیدا میکنم. ولی دکتر خیلی اصرار داشت رو قضیه. جالبه مثلا دعاهای شب جمعه رو حتما مثلا عصر پنجشنبه اون فاز دعا رو باید انجام میداد، دعای صبح جمعه رو حتما باید میخوند. میخواستیم میریم سفر مثلا دعای سفر میخوند. بحث نماز شبش خیلی اوقات به راه بود، و این واقعا همینطوره. شب اول ازدواج ما ایشون اول سجاده پهن کرد و استاد به نماز. من هیچ وقت اون نماز شب اولش یادم نمیره. بحث صدقه دادن، همین چیزایی که مستحبه، فرضاً حتی مثلا انار خوردن صبح جمعه، ببینید انار خوردن صبح جمعه این مستحبه، خیلی دوست داره انجام بدن. دکتر الان درسته که انار هممون دوست داشتیم، ولی اینو به عنوانی که مستحبه مصر بود که انجام بشه، نه قصد صبح جمعه، نمیدونم هر چیز، حتی گام برداشتن. مثلا نمیدونم میدونید وقتی مستحبه، وقتی نماز رو میخواید شروع کنید، اذان نماز رو که میگین مستحبه یه قدم بردارید برگردید عقب. خب من خیلی کم آدم ها دیدم این قدمه رو بردارید، دیدم که اذان میگن مثلا قبل از نماز، قبل از اقامه، ولی این قدمه خیلی برای خودم جاده. همیشه مستحبه، هر وقت اذانشو میگفت یه قدم میرفت برمیگشت، بعد شروع میکرد اقامه خوندن. یه تعبیری یه دفعه پسرم گفته بود که میگفته بابا روی مرز حرکت نمیکرد. وقتی رو مرز میری یه آن تعادلت بالاخره ممکنه به هم بخوره، ولی وقتی توی فاصله آبش میگیم فاصله سیفتی، فاصله ایمنی که راه بری، دیگه حالا یه ذرم تعادلت به هم بخوره، نمیفتی تو پرتگاه. من فکر میکنم مستحبات این مرز ایمن رو و این فضای ایمن رو برای دکتر ایجاد کرده بود.
بنگر ای انسان،
ای انسان،
وعده حق را،
ای انسان،
آیه آیه سوره سوره صدق مطلق را،
صدق مطلق را،
از بین آیات الهی در دل تاریخ بر ما ودی ارسی.
حالا برگردیم به روابط دکتر شهریاری با آدمای دور و برش، به خصوص فامیل و آشنایان. در ارتباط با دیگران دکتر شهریاری چه خصوصیاتی داشتن و چقدر به این موضوع توی زندگی اهمیت میدادن؟
یه اصلی تو زندگیش داشت، ایشون بسیار متشرع بود. ببینید این فکر میکنم سرمنشأ تمام اخلاق و رفتار و همه چیز، خیلی متشرع بود و نگاهش این بود که کاری که میکنه، حرفی که میزنه، رفتاری که انجام میده، حتی نحوه گفتارش، حتی فرکانس صحبتش، صوتش، همه اینا به گونه ای باشه که در جهت رضای خداوند. من یقین دارم همیشه این رو مد نظر داشت. تو آدمیزاد ممکنه حالا پیش میومد اشتباه میکرد، ولی این مد نظرش بود. و چون این مد نظرش بود همه چیزش عشنگ بود. شما مثلا میگین ارتباط با فامیل، اینقدر احترام میذاشیشون به فامیل. ما داریم تو فامیل کسایی که اصلا تقیدی به مسائل شرعی ندارن، تقیدی به نماز حتی ندارن، اینقدر با احترام با این افراد برخورد میکرد که اصلا با این که از نظر سن و سال خیلی پایین تر از افراد بود، همه خودشون موظف میدونستن که بهشون احترام بذارن. اینقدر که با فامیل با نزاکت، با ادب، با احترام، با تواضع صحبت میکرد. مثلا ما مهمانی داشتیم، خب ایشون تو اون جمع تنها دکتر، مثلا تنها کسی هم بود که چای میداد. جالبه یه دفعه خدا رحمت کنه که از اقوام مادر من بودن، ایشون یه بار اون موقع که سالم به من گفت که فلانی وقتی شوهر تو رو اول بار دیدم فکر نمیکردم این آدم دکتر باشه، چون همیشه بودم شو چای میداد، استکانه رو جمع میکردم، دارم چی؟ بعد فهمیده بودم مثلا این دکتر استاد دانشگاه است. اصلا میگفت، یعنی با یه غروری میگفت ندیدم آدمه با این صحت که انقدر متواضع باشه. خب طیف دوستانش مثلا از وزرا دوستانش بودن، وکلا بودن، اساتید بودن، و یکی دوستان صمیمی ایشون نگهبان مسجد محل ما بود. و رفتارش خب با خانواده بسیار محبت میکرد، بسیار محبت میکرد. آنجا محبتش خیلی خالی، یعنی باورتون نمیشه حتی با یک سائلی گوشه خیابان اگر برخورد میکرد، اولا وقتی میخواست یه چیزی بده، جالب بود مثلا با هم میرفتیم از جلو سائل که رد میشیم چیزی نمیداد، رد میشدیم مثلا یه 50 متر 100 متر که جلوتر ما میرفتیم، میدیدم یه هایی برگشت بودو تند میرفت بدون اینکه اصلا نگاه اونا بکنه، فقط یه چیزی میرفت کف دستشو سری برمیگشت، اجازه نمیداد حتی طرف نگاهش به نگاه طرف بیفته یا سوالی بکنه. و من میدونم مبالغی که کمک میکرد به هر حال فلزی نبود، و من خب میدونم تو چه رنجی بود. و یک شاخصه ای که حالا شما فرمودید که بحث تشرع بود، خیلی براش مهم بود که فضاش فضایی باشه که به هر حال کار خلاف و حرام خدای نکرده توش نمیرفتیم. ما تو محیط هایی که به هر حال اصول شرعی رعایت نمیشد، نمیدونم حالا عروسی چیزی بود، حجاب نبود، موسیقی های چیز بود، نمیرفتیم. اقوام و اینا میدونستن، عادت کرده بودن. و جایی اگر میدید جایی ظلم داره به کسی میشه، اینجاها نمیتونست، واقعا نمیتونست کوتاه بیاد. و خب این من فکر میکنم نهادینه شد تو زندگی ما الحمدلله.
خانم دکتر قاسمی اونقدر عاشقانه از زندگی مشترک خودشون یاد میکنن که حتی خاطره های تلخ هم براشون شیرین و ماندگار شده.
تلخ که حالا گه بادرین، نه واقعا هرچی نگاه میکنم تلخ نداشتیم، یعنی این رو به جرأت میگم. مثلا بحث مریضی دخترم بوده، خب واقعا چیز لحظات خوبی نداشتیم، ولی تو همون لحظات زندگی با ایشون جز شیرین ترین لحظات من بود، چون من دخترم بیمار شده بود سخت و من بسیار استرس داشتم. تقریبا میشه گفت هر شب من ساعتها گریه میکردم و من خب باید روحی دخترم رو حفظ میکردم، روزها سعی میکردم خودم رو جمع جوری. اصلا باورم نمیشد که این بچه این بیماری رو گرفته و درگیرش هست. شبا گریه میکردم و خب جز شیرین ترین لحظات زندگی من بود، چون ایشون تو همون سر من میگرفت، بعدش منو نوازش میکرد و دائم اینو به من میگفت که اشکال نداره مادری، بالاخره پیش اومده، اشکال نداره گریه بکنه، یعنی اشکال، ولی سفارش میگه زبان شکرتو قطع نکن، یعنی مبادا ناشکر بشی. این نمیتونم بگم تلخ، لحظات خیلی برای من سنگین بود، ولی چیزاش خیلی شیرین بود. شاید به همین خاطر وقتی بعد از شهادتش که بچه هم بیمارستان هم همون روز اومدن بالا سر من، جز اولین جملاتی که به بچه ها گفتم، گفتم زمان شکرتون رو قطع نکنید.
برنامه دوم از زندگی دکتر شهریاری و دکتر قاسمی رو با روایتی عاشقانه تقدیم شما کردیم. تا برنامه آینده و روایتی دیگه از عاشقانه های یه زندگی، خدا نگهدارت. مژده قرآن بده جاری، عطر طلیعه رسید، 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 عطر طلیعه رسید. اینها
چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعا خوانی. بخش گروهی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم. بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین لقایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.اوقاف.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
ای غم شیرینت با آدم و حوا، بهشت فطرت در دوزخ دنیا، با تو پیمان بستی بر عهد خمینی، هم تقوم لله مسنا و فرادا، باید برخواست دنیا با آنها و مولا با ماست. این پیچ تاریخ این قاقت فرساست، باطل خواهد رفت و حق آبرجاست، باید برخواست هر مصر فرعونی دریا دارد، این قوم مستضعف موسی دارد، شیعه در سختی کنار حسین، زمین بر می‌گردد بر منار حسین، انا علی عهدی لبیک یا پناه مردم هنگام بلاها، همه نیرویت از روزه زهرا، با شما میمانیم آخر قله، با شما میآییم تا مسجد الاقصا، با این رحمت خیمر را له کردیم با یا حیدر، یاران رفتن بی سب خونین پیکر، ما میمانیم اما با دیگر، باید فهمید تا وقتی این ملت ایمان دارد، ای تسلیم و تحمیل امکان دارد، ایران رهبر رهبر ایران اه 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 ایران یعنی دیار علی، شیر زوفقار علی، قرار داران بی قرار علی. به اینجا من میگردم
دستای هم دیگر رو بگیری،
انا علم
دستای هم دیگر رو بگیری،
لبیک یا مهدی انا علی، لبیک یا مهدی.
جنس برکت
تو تعالی یک ورزشگاه
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما
بعضی ها برای این که غربی ها بدشون نیاد بعضی از حقایق احکام اسلامی رو واضحات احکام اسلامی رو عوض میکنن. قرآن فرماید و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. دنبال رو به فکر رائج در دنیای جهل و خرافه نباید بود. فکر اسلامی رو باید پیدا کرد، دنبال او باید رفت، ولو حالا یه عده‌ای بد بگن. این هم یه مسئله است. بنابراین مسئله اصلی را باید پیدا کرد. به نظر من مسئله اصلی، یعنی یکی از مسائل اصلی، مسئله خانه و خانواده است. امنیت زن در محیط خانواده، فرصت زن در محیط خانواده و خانه‌داری برای بروز استعدادها، مانع درس خوندن او، مانع مطالعه کردن او، مانع فهمیدن او، مانع نوشتن او نشه. کسی که اهل این چیزاست، میدان برای این کارها فراهم باشه. این اساس قضیه است. مسئله اشتغال بانوان، نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم. بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت‌هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه. اگر معارضه پیدا کرد اون مقدمه. یکی از کارهایی که در این زمینه سوم که عرض کردیم باید انجام بگیرد طبعاً اینه که نگاه کنن ببینن اون مشاغلی که متناسب با این خصوصیت زن است اونا چیه. بعضی از مشاغل هست متناسب با ساخت زن نیست، خب اینا رو دنبال نکنن. یکی از کارها این است که اون تحصیلاتی که به اون مشاغل منتهی می شود اون تحصیلات رو بر زن تحمیل نکنن. این بحث دانشگاه و تحصیلات و اینها که باز بعضی ها جنجال میکنن که آقا تبعیض در تحصیلات. این تبعیض همه جا بد نیست. تبعیض اونجایی که ضد عدالت باشد بد است. والا وقتی که شما توی یه تیم فرض کنید که فوتبال، یکی رو میذارید مهاجم، یکی رو میذارید مدافع، یکی رو میذارید دروازه‌بان، خب این تبعیض دیگه. اگر اونی که باید در خط دفاع وایسته اون رو گذاشتن مهاجم، خب تیم خواهد باخت. اونی که باید مهاجم باشه اگه گذاشتن دروازه‌بان که بلد نیست این کار رو، خب تیم میبازه. این تبعیضه. این تبعیض عین عدالته. یکی رو اونجا میذارن، یکی رو اونجا میذارن، یکی اونجا میگمارن. ببینیم چه درسی برای بانوان با توجه به اون اهداف بلند مناسب اون درس رو در اختیارش قرار بدیم، نه اینکه مجبورش کنیم که شما چون در کنکور اینجوری نمره آوردی، اینجوری شرکت کردی، باید بری فلان درس رو حتما بخونی، که این درس نه با طبیعت زنانه او سازگاره، نه با اهداف عالی او سازگاره، نه شغلی که به دنبال این درس به او داده میشه شغل متناسب با او. این چیزها رو به نظر من در زمینه اشتغال زنان باید در نظر گرفت. و خلاصه اینی که نتوانه زن همه مشاغلی را که مرد به عهده میگیره به عهده بگیره، این رو نباید ننگ دانست، نقص دانست، نخیر. اون چیزی بد است که متناسب با طبیعت الهی. این اون عرایض ماست که البته حالا چیزهای دیگه هم یادداشت کردیم که به نظر من همین اندازه کافی است. مسئله زنان مسئله مهمی است بهترین کسانی هم که این مسئله رو میتوانند دنبال کنند.